بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در عموم روایات شرط پنجم بود نسبت به غلات، اولا که بحث شد، ثانیا نسبت به مواشی، آیا شامل مواشی هم می شود این روایات، تا اون احتمال دوم ثابت شود. و اینکه عرض کردیم خیلی هم قائل به این هستند، من جمله خود مرحوم ماتن صاحب عربه در مسائل آینده، نه در اینجا، که در کل زکات مال یجب و فی زکات الحول، زکات الحول سال درش لازمه، این شرط شرط تمکن از تصرف در مدت تمام سال تا یحول فی یده شرطه. پس مواشی همچون در زکاتش حول شرطه، اونجا هم مشمول مواشی، هم مشمول اطلاق این روایات میشه. یا اینکه نه، این روایات فقط مخصوص به زکات نقدین و زکات کنز ماله. اینجا استفاده اطلاق از این روایات نسبت به زکات مواشی قابل توجه، مثل بحث غلات نیست، چون در غلات که اصلا مال غیر منقوله، ارز کردی هیچ تناسبی با تعبیر به مال غائب و تعبیراتی که در این روایت آمده حوالان حول و اینا با غلات نداره. ولی در مواشی اولا مال منقوله، مال منقول غیابش، دور شدنش از مال غیر معقوله، حول هم که در شرط تعبیر حتی یحول فی یدک، یحول علی الحول فی یدک، هم تناسب داره با انعام و مواشی، زکات انعام و مواشی. بنابراین ادعای اطلاق نسبت اطلاق این روایات، روایات شرط پنجم نسبت به انعام و مواشی، این موجهه فی نفسه. ولی واقعا همون نکته‌ای که باز ما قبل گفتیم، دو تا نکته اینجا دو بحث مطرحه، که این دو نکته و این دو بحث انسان رو مردد میکنه در این اطلاق. و اصل این اطلاق هم نسبت به انعام و مواشی واقعا خیلی روشن و واضح نیست. یکی اون نکته‌ای است که گفتیم، نکته بسیار مهمی است، مورد توجه قرار نگرفته، که مال در این روایات و امثال این روایات زکات مقصود ازش مال محض، نقدین، ثمن. فرق میکنه اونجوری که گفتیم بین کلمه مال در مثل خذ فی اموال من اموالهم صدقتن، اونجا خذ من اموالهم صدقتن مقصود ازش مال لغوی است، مال عام، چون در اون آیه هنوز زکات در اموال تشریع نشده بوده، با همون آیه تشریع شده و بر کل مال قرار داده شده. بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این زکات را در خصوص اصناف تسعه قرار داد و عفا عما سوا ذلک، اونجا که هنوز اصل تشریع بوده و مشخص نشده بوده در چه مالی، پیامبر مشخص نکرده بودن در چه مالی زکات هست، در چه مالی عفو هست. مال به معنای لغویشه که معنای عام همه اموال رو میگیره. ولی بعد که به تدریج زکات تشریع شد، پیامبر اکرم در خصوص اموال تسعه زکات گذاشت، نه در کل مال، در این نقطه غلات اربعه و انعام اربعه و نقده، در اینها فقط زکات گذاشت و عفا اما سوازد. به تدریج این معهود شد و معروف شد و مرکوز و مرتکز شد در ذهن متشرعه و عرف مؤمنین و عرف شارع، که موضوع زکات مطلق مال که معنای لغوی ماله نیست، این همه اموال غیر از این تسعه هست. این مال دیگه به وقتی گفته میشد در روایات زکات مطرح میشد، حمل بر اون معنای لغوی نمیشد بشه، چون مشخص بود اون معنای لغوی موضوع نیست و پیامبر موضوع محدود کردن به این اصناف تسعه. پس مال خاص مقصود، هیچ معنای مناسب با مال من با این معنای خاص نبود غیر از مایکون و مالا محضه و کلمه مال. ولذا این اطلاق دوم شکل گرفت، اطلاق مال بر خصوص مایکون و مالا محضه، مثل نقده، مثل سمن، چیزی که سمن قرار میگیره، مال تجاره مثلا نقده، این رو بهش میگفتن مال در این اطلاق دوم. این هم تناسب لغوی داره با مال محض، این معنای خاص، نه خصوص تسعه، مال مثلا برای خصوص تسعه قرار بگیره، معنای لغوی که نیست موضوع، تسعه هم تناسبی خیلی نداره. علاوه بر این استعمالات خود روایات که ما عرض کردیم، انسان وقتی به روایات زکات هم نقدین، هم انعام، هم همه اصناف ست مراجعه میکنه، که هر جا مال ذکر شده به عنوان زکات مال، قرائن هست در اونجا که مقصود مال به این معنای خاص نقدینه، سمنه. انسان اینا رو که نگاه میکنه یقین پیدا میکنه، اطمینان پیدا میکنه لااقل، که اطلاق مال در روایات زکات نه به معنای لغوی است مطلق ماله، نه به معنای تسعه است، بلکه به معنای مال محضه، المال المتمحض که المالیه، که همون درهم و دینار اون که سمن قرار گرفته میشه، قرار داده میشه در خرید فروش. ولی جایی گفته میشد بعته به مال، بعته به المال، اعلى المال زکات، روایاتی که خوندیم خیلی بیشتر از این روایات. شما رجوع کنید به روایات باب زکات، ببینید چقدر این کلمه مال به همین معنای خاصه المال المحض اطلاق شده، که نقدین است و ثمن است و امثال. پس بنابراین این نکته، این همچنانی که روایت بار اطلاقش نسبت به غلات به هم میزنه و دیگه اطلاقی درش نیست، این دیگه مال الغائب، این دیگه شامل غلات نیست، به اضافه نکاتی که دیگری برای عدم اطلاق نسبت به غلات هست که گفتیم، نسبت به مواشی هم نیست، چون مواشی هم باز به این معنای خاص از ما شاملش نیست. ولذا این سبب میشه که ما از این روایات این اطلاق نتونیم بفهمیم. این نکته. نکته دیگری که ما وقتی مراجعه میکنیم به روایات زکات انعام و زکات غلات، اونای فصل روایات زیادی از ائمه صادر شده درباره زکات انعام و زکات غلات، مخصوصا انعام، و سوالات زیادی شده از ائمه در رابطه با زکات انعام، در رابطه با زکات غلات، شرایطی که هست، خصوصیاتی که لازمه، تفصیل داده شده در اون روایات، تمام شرایط، صائمه باشه، معلوفه نباشه، حمل اگر بود چگونه است، عمرش چقدر باسته باشه، این رو هم زکاتش رو بدیم از انعام، یک سال شده باشه، نشده باشه، سوالات زیادی، روایات بیانیه مفصلی در یک دونه از این روایات نیامده اشاره بشه به اینکه اون انعام بایستی مثلا تحت تصرف شما باشه، تمکن از تصرف داشته باشی، مغصوب نباشه، مسروق نباشه، ممنوع عنه نباشی. یعنی این تعابیری که در این روایات مال حنفی در دین و مال غائب و مال مدفون و اینا آمده بود، یک دونه از اینا اونجا نیامده، از این تعبیرها یک دونه نیامده در باب انعام. ببینید راجع به روایات انعام، ببینید همه تفاصیل شروط دیگه تفصیل داده شده در کلمات ائمه معصومین، ولی اصلا هیچ اشاره ای، اگر این شرط بود در اونها، مثلی که در مال دین شرطه، در مال مدفون شرطه، در نقدین شرطه که در روایات نقدین اینا آمده، اونجا خوب بود بیامد، تو یکی از این روایات زکات، یکی زکات انعام و مواشی ذکر می شود اقلا که این ماشی، این انعام و ماشی اگر مسروق شد بعد برگشت داده شد، گله را کسی دوز برد یا گله یه جایی بود تو غائب شدی رفتی به تو ارث رسید، اونجا دیگه مثلا زکات نداره، اصلا این چیزی نیامده. ما اینجوری که بحثای فقهی رو تنظیم کردن در کتب فقهی اینجوری که نباید روایات رو بفهمیم، روایات رو با همون خصوصیات خودش صدورش باشه بفهمیم. این روایات در خلال نیاز مردم و سوال جواب مردم صادر شده و به مناسبت موارد ائمه حکم رو بیان کردن. خیلی خوب وقتی دارن حکم انعام رو بیان میکنن، حکم مواشی رو بیان میکنن، همه شرایط دیگه رو میگن. چرا این شرط نمیگن اگر شرط در انعام، اگر عدم مسروخ شدن، عدم مثلا ضعف، عدم تمکن، تمام تمکن مالک بر این مالش، غائب شدن مالک از انعامش یا غائب شدن گله و انعام از مالکش، این مانع از زکات خود در یکی از اینا باز اشاره به این میشد، اصلا نشد به خلاف مال صامت. بنابراین روشنه که وقتی انسان این روایات رو همه رو کنار هم میذاره ببینه این روایات همه در باب دین و مال غائب مدفون و درهم و دینار و اینا آمده و مال که در این آمده مقصود اینه. اونجا که زکات به عنوان انعام، به عنوان غله است، به عنوان ابل و غنم و صائمه و مألوفه و این حرف هاست، به عنوان نتاج، در بعضی ها تبدیل به نتاج آمده در انعام هم، اونها شرایط فقط صوم آمده، حول آمده، اونها هم آمده در اون روایت خاص انعام هم. حول آمده، سنینش آمده، سنی باشه جر چه سنی باشه دارش متعلق بشه و و اینکه اگر بعض سال معلوفه شد بعض سال صائمه شد اینجا حکمش چیه. بعضی وقتا خودش عوامل آمده، اگر عامل بود ازش کار کشیده میشد، حالا برای اینا زکات هست. اما در هیچ یک از اون شرایطی که اونجا به تفصیل بیان شده به وسیله ائمه در مقابل برای تعلیم مردم و آموزش مردم، این غیر تمکن از تصرف نه، اینا همه تو روایات دین و مال مدفون و درهم و دینار و اینا. بنابراین این هم یه نکته ایست که انسان بر اساس این نکته هم مطمئن میشه که این روایات، مال در این روایات، حتی اون روایات مثل صحیح عبدالله بن سنا، بعضی هایی که تصریح درش به درهم و دینار داره، اوی چی؟ مثل دین و مال از این قبیل ودیعه و اینا، مشخصه که همین اموال درهم و دیناره که در اختلاف دین داده میشه، گرفته میشه. اونی که در شبهه و توهم اطلاقا میشه مثل روایت عبدالله بن سنان و امثال اینها، اون هم گفتیم مال درش با این نکاتی گفته شد ظهور پیدا میکنه در خصوص همین درهم و دینار. و اساسا یه نکته کلی رو واسه انسان در مقام استنباط و استفاده از روایات شریف و روایات اهل بیت در نظر داشته باشه که روایات را با قطع نظر از کلمات فقها اول انسان مطالعه کنه، ببینه با اون فضای خودش نگاه کنه، البته فضای زمان صدور روایت، اقوالی که اون وقت بوده، اقوال عامه، اینا هم مؤثره در فهم روایات. بعد بیاد کلمات فقها هم که خیلی هم مهمه در فقه، توجه به کلمات فقها و اقوال اینا هم رسیدگی کنه و بررسی کنه. خیلی اینجوری اول کلمات فقها رو وقتی تو ذهنشون جا میفته اینا، بعد که میرن سراغ روایت اینه کنوی اصل میگیرن. فقها چون در شرایط عامه گفتن فلان فلان فلان، اینا رو به عنوان شرط عام گفتن، بعد رفتن شرایط خاصه، کنو روایت رو هم دیگه تا میبینن دیگه میگن بله تمام همون شرط عام درسته. اینجوری نیست، روایت رو فی نفسه باشید واقعا بررسی کرد. البته فهم فقها مهمه، مؤثر قطعا، روشن، روشنگر خیلی جاها، مخصوصا در مسائلی که انسان به اجماع و چیزا میخواد برسه، اعراض و عدم اعراض، و خیلی مهمه فهم کلمات فقها. ما از کسایی نیستیم که به کلمات فقها توجه نشه، مخصوصا قدما، مخصوصا تاریخ مسئله فقهی، اینا خیلی مهمه. ولی در این حال اینا نباید تأثیر بذاره در فهم روایت، روایت وقتی انسان میخواد بفهمه بره تو دل خود روایت. خب وقتی وارد روایت زکات میشیم ببینیم این همه روایت زکات درباره انعام آمده، تو هیچ یک از اینا اسمی از این شرط نیامده. عده به معنی مالکیت، به معنی این نیست، به معنی عند اینجور نیست. اینجا خصوصیت عند حتی یقع فی یده بود، یخرج بود، امثال اینا بود، تنها عنده نبود. عنده همون مالکیته، یعنی مالش باشه، عنده صاحبه هست. اونجا گفتیم ان یکون حولا عند صاحبه، یعنی یک سال در ملکش باشه. عند اصلا معنای اولیه عند ملک در باب انبار. اینجا در روایات ما عنده فقط نبود، یا قفیده بود، یا خروج بود، غائب بود. این عناوین بود که سبب شد فقها انتزاع کنن عنوان تمکن از تسرع غائب و این حرفا نبود. المال الغائب یا مدفون بودن مال و امثال اینا ذکر نشده بود که این استفاده نمیشد. عنده یعنی ان یکون المال عند صاحبه، اونجا آمده بله، ان یکون المال عند صاحبه حولا، صاحبه عند صاحبه به معنی تمکن نیست که، عند یعنی ملک علی صاحبه، یعنی از ملک مالکش بیرون نرفته باشه، نه اینکه تو خونش تو دستش بیزه. انعام مثلا گله داره زیاد یا غلات که تو خونه آدم نیست که، عند یعنی که تو صندوقچه آدم قرار نمیگیره انعام. تا عند به معنای این اون تمکن خارجی باشه از ما. بنابراین واقعا انسان وقتی مراجعه میکنه هم به روایات زکات مواشی و تفصیلات زیادی که در آنها آمده، یک دونه اشاره نشده به این که اگر این ماشیه، اگر این انعام مسروق شد یا غائب شدی ازش یا مثلا گم شد، این گله بعد پیدا شد، دیگه زکات نداره. بنابراین این اشکال هم اشکال به جایی است که کسی تشکیک کنه در اطلاق این روایات، چون مدرک همین روایاته. مدرک هیچ کسی دیدی دیگه تو همه بحث این شرط به روایات باب انعام تمسک نکرده، همش به همین روایات مال غائب و مال مدفون و این حرفا تمسک شد. این روایات اگه مدرک ما باشه واقعا، این روایات هیچ وجه اطلاق روشنی نداره برای انعام، هم همچنان که اطلاقی نداره برای غلات. و نتیجه میشه اون قولی که ما استظهار کردیم از عبارت غنیه و بعضی از عبارتهای قدمای اصحاب. قدمای اصحاب این شرط تمکن را فقط در زکات نقده، این زکات مال به همین معنای خاص آوردن، چون یکی یکی اصناف رو بیان کردن اون سنف و شرایط هر سنفی را. به مال نقده این که میرسن تعبیر مال عوضش میکنن، همون تعبیر روایات که مال را اطلاق میکنن بر نقده. همه این شرایط رو ذکر کنن، هم حول رو ذکر کنن، هم ملکیت رو ذکر کنن، هم تمکن از تصرف رو، ان یتصرف فی یتمکن من التصرف، اینا همه رو میاره، میگن شروطش ایناست. باز دو سطر بعد میرن، بعد از این میرن سر زکات انعام، شروطش ذکر میکنه ولی اینو نمیاره، میگن شرطان، دیدید خوندیم عبارت داره، یا سه شرط میارن، ملک رو میارن، حول رو میارن، ان صوم رو میارن، تکون صائمه، همین سه شرط رو اونجا بیارن. هیچ اشاره ای دیگه نمی کنند به اندیه تصرف یا کنند یا تمکن می نتصرف. غلات که می رسن دیگه صوم و خول رو هم نمی آرن، فقط اصل نصاب رو می آرن، نصابش اینقدر باشه. بنابراین واقعا هم فقه های گذشته ما قدم های اصحاب که انسان به عبارت اونها مراجعه کنه و دقت کنه بسیار بجاست در همه مسائل و فروع، من جمله این فرق. وقتی ما تقسیم شرط بندی شرایط هر یک از این اصناف را، زکات در هر یک از این اصناف را اون در کلمات اونها مراجعه می‌بینیم، اونها به چیز فهم عرفی خودشون همین فهمیده بودن که این روایات تصرف و اینکه غائب و اینا نباشه، اندایت کن و غابین در مال به معنای نقدین آمده، در همون مال به معنای اخص آمده، فرضا این ضمن شرایط اون نوع اون صنف از اصناف زکات اموال زکات قرار دادن، در اصناف بعدی اینو نگفتن، ذکر نکردن. پس بنابراین این اطلاق واقعا اینجا هم خیلی روشن نیست، لا اقل از اجمال و عدم روشن بودن این اطلاق با این خصوصیاتی که در مورد این روایات آمده، دین و بدیعه و مال مدفون و مال غائب و امثال اینها، اینها سبب میشه که این اطلاق از این روایت استفاده نشه. وقتی اطلاق استفاده نشد، مجمل هم بود، مردد هم شد وجود اطلاق و عدم وجود اطلاق، اینجا باز عمومات زکات معیاره. گفتیم خب مقتضای قاعده تعلق زکات و عدم شرطیت تمکن از تصرف، این شرط زائدی است. بخوایم تقیید بزنیم در حقیقت عمومات زکات رو، این تقیید به اندازه خودش واضح، یعنی مخصص و مقید که همین روایت ماست، که مجمل شد میشه از موارد اجمال مخصص و دوران مخصص بین اقل و اکثر، که در مقدار اکثر مرجع خوندید در بحث عام و خاص در اصول، عموم عامه و عموم عام اینجا اقتضای زکات رو داره. اینم پس اون از یق الاقوال اقواس که شرط تمکن از تصرف تنها در زکات نقدین و زکات مال به معنای خاصه. جهت پنجم از بحث در این مسئله اینه که این مال غائب، حالا همونجور هر جا که گفتیم درش زکات نیست، خصوص درهم و دینار یا حتی مواشی مثلا، این مال غائب که بعد برگشت در دست مالکش، آیا زکاتش برای یک سال واجبه، ثابت بشه در این زکات برای یک سال، یا نه این باعث که یک سال بمونه بعد از یعنی حولش منقطع شده، یک سال کامل دیگه باعث بمونه از مبدأ اون وقتی که در تصرف مالک قرار گرفت، تمکن از تصرف پیدا کرد، یک سال باعث بگذره تا برایش زکات باشه، متعلق باشه. فتوا دومیه، فتوای مشهور، شاید بیش از مشهور، روایاتی که خوندیم دو دسته بود، در یک دستش تصریح شده بود که حتی یحول الحول فی یده، یحول علیه الحول ثم و یحول الحول علیه فی یده، و اینا همین فتوای مشهور اثبات میکرد که اگر تنها این روایات بود، خب مسئله خیلی روشن و بدیهی بود که این بعد از دخول در تصرف تمکن از تصرف یک سال دیگر باز بگذرد و این گونه باشه. ولی در مقابل اینها روایات دسته دیگر از همین روایات که معتبرم بود، صحیح السند بود، تصریح داشت به اینکه برای همون عامی که سالی که سنه‌ای که اینها آمده بیرون اومده به دست تو رسیده می‌بازی زکاتش رو بدید. اینجا شده یه نوع تعارض بین دو دسته از این روایات که گذشت، برخی تصریح داره به این که همون وقت لازم نیست بلکه یک سال دیگه واسطه بگذره و یکونه فیده، بعضی تصریح داره که برای همون عام نفس السنه همون سنه واسطه زکات رو بدی. شده یک تعارض بین دو لسان خیلی صریح تقریبا و خیلی قوی و ظهور در یکی اثبات یکی نفی. روایاتی که صریح در اشتراط حوالان حول بود واسه این حول بگذره، یکیش روایت معتبره اسحاق بن عمار بود که این روایت اینجوری بود: سألت ابا ابراهیم عن الرجل یکون له الولد فیغیب، همون ارثی که برده شده بود، تا آخرش قلت اذا جاء ایزکیه قال لا حتی یحول علیه الحول فی یده. میگه وقتی آمد، خیلی خب حالا آمد فهمیدم که این ارث بهش رسیده دیگه، شد تحت یدش، تصرفش، تمکن از تصرف هم داره، زکاتش رو بده فوری. امام میفرماد نه، حتی یحول علیه الحول فی یده. این روایت که صریح در این، یکی هم روایت صحیح ابراهیم بن ابی محمود بود، اونم همچنان این تعبیر درش آمده بود: قال قلت لأبي الحسن الرضا الرجل يكون له الودیعه و دین فلا یصل الیهما ثم یأخذهما متى یجب علیه الزکا. اینجا دیگه خیلی روشن سائل اصلا از وقت زکات، چون فرض می‌کنه که بالاخره وصل الیده، ودیعه‌ای داشته، دست کسی گذاشته بوده، گرفته بودن ازش، یا دینی داشته، بالاخره بعد اول نمی‌رسیده، فلا یصل الیهما، نرسیده بوده و اونها غائب بوده ازش در حقیقت، تو باید خودو هما، بعد میاد بالاخره پیداشون میکنه میگیره وقتش میشه متى یجب علیه زکات؟ چه وقت باید زکات بده؟ تا گره باید زکات چون یک سال برش گذشته و ممکنه گذشته باشه مالک هم بوده ودیعه بوده در دست دیگر ودیعه که از ملک خارجش نمی کنه. متى یجب علیه زکات؟ قال اذا اخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي. دیگه غیر تصریح داره، هم سوال صریح در این جهت وقت زکات، هم جواب که میگه اگر اخذش کرد ثم بعد از اخذ یک سال دیگه واسه بگذره اون وقت یزکی، پس همون سال که سال خروج زکات درش واجب نیست. شاید یکی دو تا روایت دیگه هم باشه، البته این دو روایت مخصوصا این صحیح ابراهیم نبی محمود خیلی هر دو روایت خیلی صریح و فصیح و بلیغ شرط کرده که بعد از وقوع در ید و تمکن از تصرف یک سال واسه این گونه برش بگذره. روایت دسته دوم روایت دیگری است که در بعضی اونها هم این لسان خیلی قوی و ظهوره در این که همون سال باعثی زکات رو بده، یک تعارض خیلی شدیدی اینجا بین این دو دسته شکل میگیره، مثل روایت سدیر سیرفی که روایت اولین روایت بود که ما خوندیم در اون اصل روایت این با این بود، قلت لعبی جعفر ما تقول فی رجل ان کان مال مدفون کان له مال فانطلق به فدفنه فی موضع فلما حال علیه ذهب لیخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن ان المال فيه مدفون فلم يصبه فداش نکرد گم شد و مکث بعد ذلك ثلاث سنین ثم انه احتفر الموضع من جوانبه كلها فوقع على المال بعینه. بعد از 3 سال کیف یزکی؟ قال یزکی لسنت واحده. این ظاهرش اینه که حالا که پیداش کرد، حالا که پیدا کرده چقدر زکات بده؟ زکات یک ساله بده همون زمانی که پیدا کرده. شون امام فرمود یزکی لسنت واحده، ظاهرش اینه که برای همون سال خروج یزکی، همون یزکی لسنت واحده، نگفته یه حتی یهول عنده الحول بعد اینکه خارجش کرد، ظاهرش اینه که همین که گرفت باید این کار بکنه، مگر اون تعبیری که قبلا کردیم که مثلا سال اول چون میدونسته هنوز کجا دفن کرده بوده تمکن از تصرف داشته، بعد از سال اول که رفت پیداش کنه گمش کرد، مثلا از سال دوم از این 3 سال از تصرفش خارج شد که سال نسیانشه مثلا و گم شدنشه، پس اون سال اول تمکن داشته اول کار و خودش دفن، چون خودش که دفن کرد بکنه از تمکن خارج نمیشه، کسی که ازش نگرفته بوده خودش رو کسی که توی صندوقی بذاره مثلا حمله بر این بکنی، و الا ظاهرش اینه که بالاخره هم تا دستش آمد یزکی لسنت واحده، همون وقت واسه زکات رو بده، نه اینکه صبر کنه تا یک سال بگذره برایش، این خلاف ظاهره. روایت روشن‌تر از این معتبره رفاعه است، میگه یا روایت اونم مثل همین معتبره رفاعه است، قال سألت ابا عبدالله ان رجل یغیب عنه ماله 5 سنین ثم یأتی فلا یرد رأس المال، سرمایش هم نمیاد، کم یزکی؟ قال سنتا واحده. روایت سوم از همه اینا شاید بهتر باشه، روایت عبدالله ابن بکیر عن زراره عن ابی عبدالله انه قال فی رجل، بله اینم همون جوری، قال فی رجل ماله عنه غائب لا یقدر علی اخذه قال فلا زکات علی حتی یخرج فاذا خرج زکاه لعام واحد، اینم ظاهرش این وقتی خارج شد همون با خروجش باید برای 1 سال زکات بده، و از همه اینا بهتر این روایته، روایت معتبره سماعه است، سألته عن الرجل یکون له الدین على الناس تجب فیه الزکا قال لیس علیه زکاتون حتی یقبضه فاذا قبضه فعلیه الزکات و ان هو طال حبسه على الناس حتی یمر لذلک سنون فلیس علیه زکاتون حتی یخرج فاذا هو خرج، همون تعبیر روایت ابن بکی، فاذا هو خرج زکاه لعامه ذلک، اینجا دیگه تصریح داره زكاه لعامه ذلك، وإن هو كان يأخذ منه قليلا قليلا فليزكي ما خرج منه اولا فاولا. تا میگیره همجور با زکاتش بده، اگه به قسطی میگیره هر چی رو که میگیره فوری فوراً فوراً اولاً و اولاً زکاتش باسته بده. یه جام که میگیره باز میگه زکاه و لعامهی داله، یعنی عام خروج. فاذا هو خرج زکاه و لعامهی داله، همون عامی که در همه وقتی آمده بیرون باز زکاتش بده. این لسان واقعا اینجور لسان ها تو این طرف این روایات ظاهرش اینه که بلکه ظهور قوی هم داره. ظهورش در این است که بایستی زکات رو بده برای همون عام خروج، همون وقت خروج، نه اینکه اینه نگر داره تا یک سال دیگه در تمکنش مثلا بگذره، بعد اگه در یک سال خرج کرد خورد تلف شد دیگه زکات نداره. خلاف ظاهر این روایات. بنابراین یک تعارض اینجا شکل میگیره بین این دسته از روایات و بین اون دسته. اونها میگه یک صبر میکنه یک سال دیگه اگر برایش گذشت اون وقت زکات داره. اینها میگه برای اینکه نه، همون عام خروج زکاه و لعامهی داله. بنابراین اینجور تعارض انجام بود. این تعارض را مشهور حمل کردن، اینجوری جمع کردن، گفتم خیلی خوب این دو تا روایت متعارضه، یکی تصریح و امر به دفع زکات میکنه، اون دیگری میگه نه زکات لازم نیست مگر بعد از اینکه یه سال دیگه بگذره برش. و هو اندر بیده. این میشه مثل هر دلیل امری و دلیل ترخیص. اون میگه لازم نیست همون سال، تا یه سال بگذره، اون میگه همون سال لازمه، حمله بر استحباب کرد. مثل هر امر شیعی و دلیل مرخصی که اجازه داده که اون رو انجام نده، مثلا اون میگه لا بأسه، اون میگه اغسل هو، اون میگه لا بأسه، میگه این مثلا امر استحبابی است. یا مثلا فلان نماز رو بخون، اون میگه لا بأسه به ترکه نخونی، میگه اون هم میشه بر استحباب. حمله بر استحباب کرد، که حمله بر استحباب البته جمع عرفی است در موارد امر و ترخیص، ولی در اینجور احکام که احکام وضعی داره، یعنی اوامر، اوامر تکلیفی محض نیست، بحث حق مال ملک، ملک فقراست، بحث زکات حکم وضعی است، ملک فقراست، در این چنین احکامی اوامر به اداء و اینا زکه و ارشادی است، یعنی متعلق زکات شد و زکهی. نمیخواد اصل تکلیف به وجوب زکات رو بیان کنه که مثلا یکی از واجبات عبادی است. تازه اون ادله تکلیف ما گفتیم از همین قبیله، یعنی میگه چون مال دیگری ادا کن، اینها زکهی ارشاد میگه، یعنی متعلق حق زکات قرار گرفت، یک بیستومش، یک چهلومش، حد حسب نصابهایی که هست متعلق شده به دیگران که فقرا باشند، ملک فقرا شد پس ادا کن. حکم وضعی را، ادله و لسان روایات و اوامر ارشادی به احکام وضعی را هم کردن بر استحباب جمع عرفی نیست، ولذا خیلی از محققین در این جمع بعدن هم خواهد آمدین استحباب رو مرحوم سید در یکی از مسائل آینده مسئله چهاردهم مطرح میکنه زیل همین بحث، بعد از اینکه این شرایط تمام میشه ایشون مسئله فروعی مطرح میکنه، یکیش امینه مسئله 14 که مستحب بس مالی که مدفون بود بعد دست آمد برای همون سال مستحب بس سریعا زکاتش بده، نذاره تا یه سال بگذره براش. خب خیلی ها این اشکال اونجا کرده، این نوع جمع در اینجور جاها مشکله، در قدله احکام وضعی مشکله، چون اگه یا مال دیگری هست یا مال دیگری نیست، یا متعلق مال دیگری شده و زکات بشه تعلق باز باستی بده، اگر نه این اشکال شده که حالا این اشکال اونجا ما مفصل بررسی خواهیم کرد، ولی به نظر میرسه یه جمع عرفی دیگری هم اینجا میشه قائل شد. و اون این که کسی بگه روایات زکاه و لعامهی دالک یا به سنت الواحده این نظرش به این بوده این روایات که همون سنه زکاتی رو که افراد داشتن اینجوری بوده سابقا هر فردی برای خودش یک سال زکات این خمس تو سال خمس ما داریم سال زکات هم داشتن برای اموالشون این زکات و سنه واحده یعنی همون سنه ای که سنه زکات مالته اینجوری سنا یعنی بگیم این زکاه و لعامهی دالک یا لسنت واحده یا و ادا خرک زکاه و لعامن واحد یعنی همون عامی که موضوع زکاته اون عام چیه؟ میگه یک سال باشه بگذره و در اختیار او باشه یعنی بگیم روایات دسته اول قرینه میشه ولی اینکه مقصود از این لعامن واحد یا لسنت واحده یا حتی لعامهی دالک مقصود عام زکاته که هر کسی برای خودش عام زکات داشته و اون عام زکات باز سایر شرایطش لازم نصاب هم گفته نشده باز که نصاب داشته باشه باید که با نصاب شرطه به شرطه ها و شروطه ها یکیش نصابه یکیشی که در عام زکویش قرار بگیره عامی که قرار داده سال زکویش برای خودش قرار داده مثلا این هم یه نوع جمع ایست که یا حمل بر این بشه که سنت واحده آمن واحد یعنی بیش از یک سال زکات نداره یا اون روایات اول رو هم کنیم برای این که سال اول این متمکن بوده همونجور که گفته شد اونجا به یکی از این نحوه جمعا جمع کنیم بین این دو دسته چون روایات حتی یحول علیه الحول و هو فی یده خیلی صریحه اونا دسته اول برای اینکه یک سال باشه بگذره این ظهور نمیشه به همش زد این ظهورا قابل تعویله قابل حمله بر معنای مثلا یکی از این معانی ذکر شده هست که این هم این جمع در ما ادای این روایات اخیر که روایات حلبی معتبرم هست قابل جمعه که عامل واحد و سنت واحد رو هم کنیم بر همون سال زکاتی به شرطها و شروطها که یکیش هم مرور حول دیگره اما روایت معتبره سماعی اخیر این خیلی صریح بود در اینکه به مجرده که میگیره باز زکاتشو بده این داره میگه به مجرده که میگیره اولاً تا اولاً باز زکاتشو بده نه اینکه صبر کنه یا یک سال برش بگذره این رو دیگه واقعاً نمیشه حمله بر این کرد این رو تعارضی درست میشه که تعارض هم به نفع خلاف مشهور میشه چون اگه تعارض کرده و جمع عرفی نداشته و حمله بر استحباب هم نمیستیم بکنیم گفتیم عرفی نیست میشه تساقط بعد از تساقط هم مرجع میشه عمومات زکات عمومات زکات میگه اینجا دیگه حول لازم نیست چون اگه ما باشیم عمومات زکات اصلا حول اینجا لازم نبود اینو مخصصه در حقیقه مخصص وقتی مبتلا به دچار در این مورد در مورد مال غائب و مال مدفون دچار بعد از برگشت دادن دچار اجمال شد دچار تعارض شد بعد از تعارض و تساقط مرجع عمومات فوقانی است عمومات فوقانی باز اقتضای وجوب زکات داره پس امر دائره بین همون حمل بر استحباب او رو واسه یه جوری توجیه کنیم و قبول کنیم در اینجور موارد